سلام، وقتتون بخیر باشه. یه نکته ای رو گفتم در موردش صحبت بکنیم و با شما در میون بذارم، اونم این که خیلی این مدت، این چند وقت اخیر، حالا آدمای مختلف هم رجوع میکنن که آقا ممکن از ایران بذاریم بریم. این مثلا عنوانی هم که استفاده میکنن زیاد جالب نبود، با اینجا مثلا جای پیشرفت داریم، میخوایم بریم، فایده نداره بریم جایی که قدرمون رو میدونن، همچین چیزایی. حتی مثلا این همین اواخر هم که کربلا بودیم، یه دو تا دانشجو اومدن همین صحبت رو انجام دادن. یه توضیح میخوام در موردش بدم، دنبال اثبات حرفم هم نیستم، یعنی که بیام بگم آقا الا بالله همین حرفیه که من میزنم، یا اینکه آقا همینیه که من دارم میگم شما بعدم قبول کنید. وقتی هم قبول نمیکنید مشکل خودتونه. نه، میخوام یه توضیحی بدم. حالا این که حرف میخواید قبول بکنید یا قبول نکنید، یا اصلا دوست داشته باشید هر چیزی رو بپذیرید، واقعیته. یعنی میخوام یک لایه ای از این مسئله رو کامل باز بکنم که دردناکه برای هر شخصی که این مدلی شاید فکر بکنه، براش سخته، چون یک واقعیته که عموما ما سخت واقعیت رو برای خودمون میپذیریم. اما میگم در اون شاید به درد کسی بخوره، شاید یه خورده بخواد تغییرات ایجاد بکنه. ببینید، ما وقتی صحبت از مهاجرت میکنیم، لزوما مهاجرت چیز اصلا بدی نیست. یعنی ما قرآن هم که بخونیم میگه که آقا مهاجرت کن، یه جا اصلا زندگی گیر کرده اینا، مهاجرت بکن یه جا دیگه. یعنی این حتی توصیه هم شده. میخوام بگم اصلا برای نفیش نمیخوام صحبت بکنم، منتها یک پدیده ایه که یا بهش نگاه صفر و سری دارن، یا خوبه خوبه، یا بده بده، جفتش غلط. لزوما اصلا مهاجرت چیز بدی نیست. یعنی یه جایی موجب پیشرفت میشه که شده، یه جاهایی موجب بدبخت شدن میشه که شده، بازم جفتشو داریم. یعنی از دو طرف بخوای مثال بزنی جفتش هست. یعنی اگر بخوای بدیهاشو بگی، انقدر مثال و کیس و این چیزا وجود داره که در موردش حرف بزنیم، و اگر بخوایم از خوبیاش بدیم، انقدر میتونیم خوب صحبت بکنیم در موردش، انقدر مثال در موردش بزنیم که بگیم اصلا هیچ نقصی نداره. این مثل نگاه کردن از دو زاویه مختلف یه دونه مثلا گلدونه. شما ممکنه این طرف اون بدیاشو، خارهاشو، این چیزاشو ببینی، از این طرف نگاه کنی اون غنچه و گلبرگ و قشنگیاشو اینها نگاه کنی. در هر صورت باید ببینی مثلا بالا کل این گلدون رو دو طرفش نگاه بکنی، هم گلهاشو ببینی هم خارهاشو ببینی. وقتی اینها دیدی، بعد درست میتونی در موردش تصمیم بگیری. یه نکته جالب وجود داره، مثلا تو خیلی از اکثر جامعه اینه که اونایی که میخوان مهاجرت بکنن مثلا دین درست حسابی ندارن، بعد با نظام و مملکت و اینا مشکل دارن، اینا میخوان بذارن برن. یعنی یک نگاه این شکلی وجود داره. این نگاه صرفا از اساس غلطه، نمیخوام بگم خیلی اصلا درسته، از اساس غلطه. چرا؟ برای اینکه آدمایی که دارن مثلا یه بخشی رو رجوع میکنن، یا میاد صحبت میکنن، یا دور و بر میبینی، میبینی اصلا خانواده ای داره که کاملا معتقدن. یه بخشی هم اصلا کلا نظام رو قبول نداره، یه بخشی از مذهبیون که ما انقلاب و نظام اونها رو قبول نمیکنیم، با اون نداره. اما این بخش مهمه که طرف معتقده و مذهبیه و نظام مثلا قبول نداره، میخواد بره. از چی شاکیه؟ روزمان نمیتونه بگن نظام شاکیه، که مثلا میگه آقا از نظام و انقلاب و حکومت و اینها نداره، نه، ولی میخوام برم. بعد میگه چرا میخوام برم؟ دلیل هایی میاره که این دلیل ها رو خودش هم متوجه نیست چیه. یعنی استدلال درست و توجیه درست نمیاره. در کنارش اونها یا که حالا اعتقاد ندارن، یا یه طیف دیگه ای هم کلا حالا دین و این چیزا رو قبول ندارن، با نظام هم مشکل دارن، اون میخواد بلش. یکی از توجیهاش اینه که با انقلاب مشکل داره، با کشور مشکل داره. اما باز این دلیل اصلی نیست. چرا دلیل اصلی نیست؟ چون روش محکم نیستن، چون هر جا با استدلال قوی این رو مطرح نمیکنن. اصل مسئله چیه؟ یه دونه صحبت انجام دادم، گفتم توهم تصمیمات درست، عنوانش این بود که گفتم یه آزمایشی انجام دادن، طرف به واسطه محیط، ابزاری که میدید، اشیایی که میدید، یه رفتاری رو انجام میداد، بعد که ازش پرسیدن چرا این رفتار رو انجام دادی، دلایلی می آورد که اصلا خودش هم متوجه نبود چیه، در صورتی که اون محیط روی ذهن اون تاثیر گذاشته بود که چنین تصمیمی رو بگیره. یه آزمایش بود که توی دانشگاه انجام داده بودن، میگم میتونید رجوع کنید ببینید توهم تصمیمات غلط. حالا این رو میخوام بگم که ایران کشوریه که در دهه های مختلف بعضی از نسل ها درگیری جبر محیطی میشدن ناخودآگاه. یعنی چی؟ یعنی این که برای همه ثابت شد باید کنکور بدی، یعنی کنکور ندی تو بدبخت‌ترین آدم روی زمینی. زندگی و مرگ تو بسته به اینه که تو کنکور رو بدی یا ندی. همین الان تو توییتر سرچ بکنی دوباره نزدیک کنکور دیگه، اینا فروردین میاد، دوباره خرداد تیر اینا شروع میشه. ببینید اصلا تبدیل به مشکلات روانی میشه. یعنی شما مرکز مشاوره بدید، طرف میاد مشاوره میگیشش میگه این بعد اینکه کنکور داده یا میخواسته کنکور بده اینجوری شده، این حجم از بار روانی و استرس رو اینا وارد میشه. آقا الا بلا شما باید کنکور بدی، جور دیگه ای اصلا آدم نیستی که بخوای زندگی کنی. ببین این یه بخشیش جبر محیطیه، یه بخشیش یه نسلی داشتیم مثل دهه 60 مثل دهه 70 الا بلا باید بری ریاضی فیزیک بخونی. کار دانش مال این خنگاست. گرافیک میخوای بخونی، گرافیک هم شد درس، هنرم شد رشته، ریاضی فیزیک تجربی. یا شما دکتر میشی یا مهندس، غیر از اینا اصلا هیچ کاری نداره. بعد هدف رو چی میذاره؟ میگه تو یا ریاضی فیزیک میخونی یا تجربی میخونی میره کنکور میدی. کنکور رو که میدی تازه وارد دانشگاه میشی، میبینی آه اصلا فضا یه چیز دیگه است. اول بدبختی اینجا تازه شروع شده. یا مهندس شیمی میخوندیم، بعد به واسطه اینکه دبیرستان اون معلم شیمی که داشتیم خیلی خوب درس میداد، ما علاقه مند شده بودیم به شیمی، میتونیم بریم مهندسی شیمی بزنیم، کنکور هم شیمی رو بالا زدیم. بعد رفتیم دیدیم رشته ای که مثلا مهندسی شیمی ما میخوندیم همه چی داره غیر شیمی. یعنی من با دانشجوهای عمران سر کلاس بودم مقاومت مساله میخوندی، با دانشجوهای مکانیک سر کلاس بودیم ترمودینامیک یک و دو میخوندی، نمیدونم مکانیک سیالات میخوندیم، سیالات یک و دو داشتیم، ما یه دونه آشنایی با مهندسی داشتیم، یه دونه طراحی راکتور هم داشتیم، باز طراحی راکتور باز به ما هم رفتی نداشت آنچنان. یعنی همه چی بود اسمش فقط مهندسی شیمی بود به همچین حالتی. اما هیچ وقت کسی قبلش نمیاد بگه آقا تو که اصلا میخوای کنکور بدی، رشته تو میخوای انتخاب کنی، پاش برو تو همون دانشگاه ببین اونایی که اون رشته رو دارن میخونن چی میگن، برو پیش اون مدیر گروه، برو تو گروه مثلا اساتید رو نگاه کن، ببین رشته ها چه، واحدا رو ببین. اینجوری نه اینکه ما هدفو گذاشیم آقا من کنکور رو دیگه عالی دادم، این رشته ها رو میخوام قبول میشم میرم، خب فکر میکنیم دیگه تموم شد دیگه همه چی چون... نه اصلا اینجوری نیست. یعنی از انتقال چرا اینا رو گفتم، از اینجا مشخص میشه، از اینجا یه چیزی تو ذهن آدم شکل میگیره، تو وجود اون آدم شکل میگیره، یه عمری رو گذرونده به چیزی که علاقه داشته اون مسیر رو نرفته، مجبوری شده یه کار دیگه بکنه، به زور گفتم برو تو اون فضا. بعد وقتی تو اون فضا میره یه عمری رو گذاشته کنار، احساس شکست میکنه، احساس پیروزی نمیکنه، میگه اون چیزی که من میخواستم نشد. مثالش تو روابط عاطفی بگم، یه دختری دوست داره، یه پسری دوست داره، بهش نمیرسه. حتی تو زندگی وقتی میره جلو اگر به مشکلی بخوره میگه اگر من شاید با اون دختر بودم یا با اون پسر بودم هیچ وقت به این مشکلات نمیخوردم. نه اینکه ممکنه به اون مشکلات بخوره یا نخوره ها، نه، چون به اون چیزی که دوست داشته و علاقه داشته نرسیده چنین فکری میکنه. حالا شما حساب کنید 7 سال 8 سال این روند طی میشه، آروم آروم میاد جلو، بعد فرصت شغلی ممکنه براش نباشه، روابط اجتماعی خوبی نتونه داشته باشه، جایگاه اجتماعی خوبی نتونه برای خودش رقم بزنه، و اینها همه منجر میشه به این که نمیگه این تقصیر خودمه یا مثلا تقصیر محیطه یا تقصیر مثلا پدر مادرمه، میگرده دنبال یه چیزی که بگه آقا به خاطر اینا بود که اینجوری شد. یه دیر میرسه جلسه نمیگه دیر از خواب بلند شدم، ترافیک بود. خب ترافیک که همیشه هست، زودتر بیدار میشدی. اون سال کنکور خراب میکنه، از سرما خوردم، نره بابا ما هم دعواشون شد، اصلا یه فضای بدی بودن، موندم زیر ماشین، یه سه ما رفتم تو کما، میدونم بعد از کما در اومدم. میبینی این اتفاق میفت، برای همین این فضا میرسه به این که او طرف باید مهاجرت بکنه، یا هم بذارم برم این کشور دیگه، اون کشور دیگه میتونم بهتر زندگی بکنم. تو کشور دیگه که میره تازه باید از صفر شروع کنه. به ممکنه پیشرفت رسا، همین حالا آمریکاشو اگر نگاه بکنید نمیگم خیلی مثلا بعد از زندگی بده، نه، نیویورک تایمز مقاله نوشت گفت 1% از پولدارهایی که توی آمریکا زندگی میکنن ایرانیایی ان که مهاجرت کردن. میگم همچه وضعیت حالا بدی ان میتونه وای مثلا حفه خاک سیاه نشسته، منتها سخته. یعنی حالا اگر بشه براتون اون صحبت‌ها، این آدمایی که رفتن اون طرف و رسیدن از یه جایی شروع کردن بعد 10 سال 15 سال 20 سال تازه رسیده یه زندگی رو درست کرده، براتون میگه. بعد میگی توصیه میکنی به مهاجرت؟ میگه نه، این مهمه. میگه برای چی؟ میگه برای اون سختیایی که کشیدم نمیخوام دیگه اون سختی‌ها رو کسی دیگه بکشه، نمیخوام اون مسیرهایی که مثلا طی شده رو کسی دیگه طی بکنه. بله یه فضای سخت، منتها اینجوری نیست که شما دیگه رفتی اونجا فرش قرمز برات پهن کردن، با باشیم بریم بودو بودو اونجا دیگه منتظر ما هم منم که ته نفو من نیست در جهان بریم سراغش عالی بریم دنبال این چیزا. نه اصلا از این خبرها نیست، یعنی به سختی زندگی میکنن، یعنی طرف رفته واسه باهاش صحبت میکردم عملگی میکرده چند سال، بعد خونه رو متوسط رو به پایین هم نه، واسه قشر پایین درآمد جامعه داشته اونها رو استفاده میکرده، بعد آروم آروم بعد میومده بالا شب و روز نداشتن. این یه مشخصه، بعد اونجا باید کار کنی، یعنی مثلا پیام بدی اصلا طرف موقع کار کرده باشه جوابتو نمیده، چرا؟ چون باید کار بکنه، چون میندازنش بیرون. اصلا از این خبرو نیست. برای همین شما میبینید یک نقطه مشترک بین چه اونی که مذهبی اعتقادات داره پا شده اومده میخواد مثلا مهاجرت بکنه، با اونی که اصلا دین نداره، نظام فکری از انقلاب فکری از مسئولین و همه شبیه همه اینا، یه نقطه مشترک وجود داره و بین این دو دسته و دسته دیگه‌ای که سالها پیش مهاجرت کردن رفتن، همه اینها یک ویژگی مشترک دارن، اون هم گم شدن هویتشونه. یعنی چیزی که میخواستن در خودشون رو پیدا نکردن، از چیزی که میخواستن باشن و نتونستن ناراضیان، رفته که یکی دیگه بشه. برای همین شما میبینید میره اونجا یه خورده سطح میاد بالاتر، شعاف شروع میشه. شعافایی که شروع میشه اینه که آقا با هر لایک، با هر فیو، با هر یه دونه ویوی که میگیره، این دوپامین تو خونش ترشح میشه، هورمون پاداش میگیره. با این هورمون پاداش بعد این طرف این وقت چی فکر میکنه با همون شرایطی که داره، میگه ببین اون بچه وضعیتیه، نگاه کن چه جوری دارن زندگی میکنن، از اصلش خبر نداره، تو یه ظاهری رو میبینه. برای هم ما سه دسته ایرانی داریم که مهاجرت میکنن حداقل توی آمریکا. دسته اول اونایی که دوره پهلوی، یعنی بوه انقلاب جمع کردن و مایدان رفتن اونور، ایج. دسته دوم آقازاده ها، که حالا تکلیف اونا معلومه، حالا یا سرویس های کشور دیگه روشون سوارن، یا یعنی اینکه بالاخره از ایران چی دارن استفاده میکنن و قطعا یک برنامه‌ریزی سیاسی و اجتماعی برای استفاده و اثرگذاری داخل ایران. اینا هم هیچی که اصلا حالا مهم نیست اون داره به چی فکر میکنه یا چی جوریه، مدلاشون هم دیدید توی شبکه اجتماعی فضای مجازی. دسته سوم اون دسته ای که زحمت کشیدن و با زحمت سخت رفتن اونور و حالا تونسته زندگی رو بر خودشون رقم بزنن. هر ستای اینها یک حرف اساسی و مشترک دارن، هر ستا اینها نمیدونن هویت اصلیشون چه، گم شدن. این گم شدن هم ریشه در چی داره؟ همون جبر محیطی که تو اون نسلی که گفتم اتفاق افتاده داره، یعنی که به زور فرستادنش توی رشته، به زور رفته توی دانشگاهی، به زور بعد کنکور میداده، به زور به زور به زور به زور، یا حتی اگر علاقه داشته رشته مورد علاقه‌شو نرفته، نتونسته به اون چیزی که دوست داره، مثلا اون شغلیه که دوست داره پیدا بکنه، نتونسته بره اون فضایی که خودش می‌خواست رو رقم بزنه. همه اینها رسیده به چنین مرحله‌ای. وقتی به چنین مرحله‌ای رسید، اینجا یا ما میپذیریم و این رو میایم اصلاحش میکنیم، یا اینکه با این گم شدنه، با این هویت، یا هویت جدید پیدا میکنیم که اصلا به درد ما نمیخوره، مال ما نیست، یا هویتمون رو اگر پیدا کردیم، اون احساس رضایتمندی، اون احساسی که میتونیم آرامش داشته باشیم باهاشو رقم میزنیم. وگرنه چه اینجا باشه، چه ایران باشه، چه جای دیگه باشه، چه اصلا هر یه کره دیگه باشه، اصلا مریخ قابل سکونت میشه، جمع میکنیم میریم مریخ، باز این حس با تو هست. یعنی این یه لایه عمیق از نوع واکنش و نوع تصمیم گیریه که خیلی از این نسل‌ها دارن، مخصوصا توی دهه 70 و دهه 80 که الان مواجه. توی همین فضا دهه 80ی‌ها هم همین اتفاق رو دارن رقم می‌زنن. در موردش نسل زد و اینها زیاد صحبت کردم، دیگه نمی‌خوام بهش برگردم، رجوع کنید به همون مطالب. اما یه نکته مهم وجود داره، اونم این که مجموع فضایی که برای ما رقم میخوره، مثل رسانه ها، مثل محیط خانواده، مثل معاشرت، مثل عرضم خدمت شما دوستان، همه اینها یه چیزایی ما ببینیم با تمام آروم آروم اون خلاهایی که در اون وجود اومده، اینا کنار هم به ما حس شکست میده. وقتی انسانی احساس شکست پیدا کرد، برای پیدا کردن پیروزی به راحت ترین راه دنبال فراره. فرار اولین واکنشه، یعنی فرار از موقعیت، فرار از محیط، فرار از خودش، از اون چیزی که هست، که حالا یه مثالش میشه اون مهاجرت. یک مقاله منتشر شده از آیه مارک منسن، ایشون اومده دلایل شکست خوردن انسان رو مطالعه کرده، نوشته از لحاظ روانشناسی این رو مطرح کرده، گفته که 10 تا دلیل وجود داره برای اینکه یک نفر شکست میخوره و حالا تصمیمات دیگه میگیره. این 10 تا عاملی که مطرح میکنه عموما در ما شاید مثلا 7-8 موردش مشترکه. حالا میگم از 10 تاش مثلا 7-8 تا حداقل مشترکه که دارین. بعد این حس شکست تبدیل میشه به تصمیمی که ما میخوایم بگیریم. حالا یه بخشش میشه رفتن، یه بخشش میشه بی‌اعتنایی، یه بخشش میشه انزوا، یه بخشش میشه رو آوردن نمیدونم به مواد مخدر بده نمیدونم. خیلی چیزای دیگه، یعنی زخو کردن و فرار کردن از همه چیز. اولین دلیلی که مطرح میکنه مهمه، میگه که شما شکستایی که تو زندگیتون متصورید، بگه آقا من این شکستا رو خوردم، مثلا فلانجا به این اتفاق نرسیدم، فلانجا به این مسئله نتونستم دست پیدا بکنم. یه دور ترسامونو مرور بکنیم، رها شدگی، ترد شدگی، ولخرجی ها، کم خرجی ها، فقر، نمیدونم عقاید آسیب دیده، یعنی از یه اعتقاداتی تو دفاع می‌کردی، باهاش پیش می‌رفتی، یهو رفتی دیدی یه جوری داره آسیب می‌بینه، آدم‌های مدل مثلا مدافع اون‌ها رو دیدی که اصلا پس زدی از اون فضا. همه اینها با هم نگاه می‌کنی میگه آقا 10 تا عامل داره که این 10 تا عامل اینا رو تشدید می‌کنه و بارها و بارها با اینها روبرو می‌شی. برای اینکه حلش بکنی اول باید این 10 تا عامل بشناسی، بعد وقتی پذیرفته شون، یعنی اینا رو قبول کردی که اینها رو داری، بعد تازه یه مرحله میای برای حل کردنش. دلیل اولش میگه شکست می‌خوریم چون میترسیم انگوش نقابشیم، میترسیم از این که با دستشون رو به هم نگاه کن، این دیدی این اینجوریه، آه نگاه کن تو که مثلا مال این حرف رو نیستی، چرا میترسیم؟ میترس اوله از این که مردم در اون چی بگن. یه جمله معروف هست میگه جامعه علیه اعتماد به نفس افراد جامعه خودش توطئه میکنه. این که یه کاری انجام بدیم بخورم دیدی خاش تو سرد، ما گفتیم تو کودنی خود باورت نمیشه، دیدی من میگفتم تو شعورت نمیکشه، دیدی همه این چیزا. حالا از هم اینه که میترسیم همین مرحله قفل، بابا بیا فلان کارو کن، ولکن بابا شرفمون میدین چه کاری ما بریم واردش بشیم، من بیا فلان حرفو بزنم بعد همه شروع کنن علی هم صحبت کردن، من میام فلان کارو بکنم بقیه مسخره کنم، بابا مسخره کن. بله ممکنه تو وهله اول به موفقیت نرسه، به مرحله پیشرفت نرسه، آخه گول پدر هر کی بخواد هر حرفی بزنه، تو کاری که بهش ایمان داری انجام بده. دومین عاملی که در موردش صحبت میکنه میگه شکست میخوریم چون به اندازه کافی پشت کار نداریم، زود ناامید میشیم. تا یه چیزی میشه ول کن، ما بنام نمیشه دیگه، رفتیم دیگه، ده بار رفتیم نشد، ول کن. میگه باید پشت کار پشت کار پشت کار پشت کار تلاش، بی خیال نشی. میگه که امام صادق علیه السلام یه روایت داره میگه به اون چیزی که ناامیدی اتفاق میفته امیدوار باش که همون اتفاق میفته. حضرت موسی رفت تو کوه آتش برو زنه بچهش بیاره، به پیامبری مبعوث شد. خیلی مهمه ها، میگه اون جایی که فکر میکنی به تنها چیزی که اصلا فکرش رو نمیکنی، ناامیدی که بخواد اتفاق بیفته، همون چیز امکانش هست که اتفاق بیفته و همون امیدوار باشی. سومین دلیلی که مطرح میکنه میگه شکست میخوریم چون تواضع نداریم، برای همه لاتبازی در میاریم. تواضع یعنی چی؟ تواضع یعنی آگاهی به نادانسته های خودمون، نه اینکه همه جا بریم بگیم بابا من چقدر میفهمم، من چقدر حالیمه، اینا نیست. یه جایی هم بله ها، طرف اصلا جاهلی، اصلا سرش نمیشه تو این جدا صحبت نمیکنه، اون یه بحث جداست. اما اینکه این حس درون خودت باشه که آقا من میفهمم بیشتر از منم مثلا کسی نمیفهمه تو این حال، این غلطه. این میگه این یکی از عواملیه که شما حس شکست رو تجربه میکنی. چهارمین عامل میگه در شبکه سازی، در کار تشکیلاتی و ایجاد روابط عمیق و محکم ضعیفیم. حالا میخواد این روابط عاطفی باشه، میخواد این روابط مثلا سیاسی باشه، روابط میخواد کاری باشه، اجتماعی باشه، اقتصادی باشه، هر چی که باشه، بلد نیستیم شبکه‌ای از روابط آدم‌هامون بذاریم. آدم‌ها رو نمی‌تونیم برای خودمون حفظ بکنیم، یا ازشون طردشون می‌کنیم، یا موقعی که بهشون نیاز داریم ازشون استفاده می‌کنیم. حداقل این روحیه تو ایرانی‌ها خیلی زیاده، یعنی از طرف اصلا یادش نمی‌کنن که کارت گیر باشه، تا این خیلی بده. میگه شما وقتی نتونید شبکه بسازید، وقتی نتونید روابط انسانی خودتون رو خوب حفظ بکنید به مسابقه یک تشکیلات، به مسابقه یک سازمان، قطعا شما حس شکست بکنید و این شکست رو تجربه. عامل بعدی میگه به جای این که شکست میخوریم، به جای این که پذیرش توصیه اهل فن رو داشته باشیم با اونا مخالفت میکنیم. طرف تجربه داشته تو این کار. یعنی میگه آقا مثلا میخوام این کارو بکنم، میگه ببین از این مسیر به این اشتباه این کارو ضرر میکن. خب حالیش نی. مثلا برای چی داره میگه؟ خب اگه حالیش بود نه خوب کار خودشو حل میکرد. اون به جای اینکه بپذیریم توصیه‌هاشون رو شما مخالفت میکنیم. حالا همه اینها ریشه دارن. خب واردش بشم لایه‌ای باز بکنم که چرا این ویژگی در یه آدم میتونه باشه؟ چرا این حل نمیشه؟ نمیخوام در مورد این حرف بزنم. ببین به جای اینکه عمل کنی یه بار بابا بر خودش میگه ای اون میترسه من برم انجام بدم جای اینو تنگ کنم، من میترسه مثلا من بیام این کاسبی این کم بشه من از این پول دازاشم اینو دسته من حسادت میکنم. از این صحبت و از این فکر را به خودمون میکن. عامل بعدی میگه باز حس شکست رو تجربه میکنیم چون حواسمون پرته، چون اختلال اشباع توجه داریم. یعنی که یهو گوشتو میگیری دستت میری تو این استا داری میچرخی، بعد میری تو تلگرام کانالا، بعد میری تو واتساپ به این پیام میدی، به خودت میبینی دو سه ساعت از زندگی رفت بدون اینکه چیزی یاد بگیری، بدون اینکه اتفاقی برات بیفته، بدون اینکه مسیر مشخصی تو اون دیدن پست ها و نمیدونم اخبار و این چیزا داشته باشی. به میگن اختلال اشباع توجه، یعنی دیگه حواست به اون هدف اصلی نیست، تمرکز نمیکنی رو اون برنامه‌ریزی که داشتی، چون وقتت اساسا دیگه اهمیتی نداره از روز گذشته بگذره. این یه عامل دیگه شکست. عامل دیگه چیه؟ میگه که مسئولیت اتفاقاتی که تو زندگیمون میفته رو نمیپذیریم. همیشه تقصیر یکی دیگه است. همیشه دنبال مقصر میگردیم، دنبال حل کردن مسئله نیستیم، دنبال اینیم که بندازیم گردنی که خودمون رو بکشیم عقب. به اونی که میخواد بره، اونی که میخواد مثلا مهاجرت بکنه، همه جا دنبال تقصیره. اینجا مثلا هر چیزی میگه این نظام، این حکومت، این فلان. نه آخونده تقصیر این آخونداست. نه میدونی چیه؟ این تقصیر پدر مادر ما ایمان. نه نه بابا درست حسابی نداشتیم. نه من با بزرگم یه زمین داشتون بر موقع فروخت. حتی الان داشت مثلا من اینجوری نمیشدم. این هیچ وقت ببین این مرحله اوله. اگر میخوایم با خودمون راست باشیم. گفتم نه دنبال اثبات حرف ها، نه دنبال اینم که شما بخواید حرف من رو بپذیرید یا قبول بکنید یا قبول نکنید. اصلا دنبال این چیزا نیستم. داریم یه واقعیتی با هم مرور میکنیم. و اما اگر این واقعیت رو تو دلمون دیدیم که بعضی از این عامل‌ها و این ویژگی‌ها رو داریم، یه خورده به خودمون میایم و اولین مرحله همینه که اینجاست. مسئولیت اتفاقاتی که تو زندگیمون میفته رو خودمون بپذیریم. اگر پذیرش اشتباه رو داشتیم، اگر پذیرش مسئولیت این اتفاقی که افتاده رو داشتیم، میتونیم بریم حلش بکنیم. سادهش این میشه گردنگیرمون خراب نباشه. گردنگیرتو درست کن. تو جزئی ترین کارها، تو کوچیک ترین کارها، تا بزرگترین تصمیمات و کار. تصمیمت اشتباه بوده، ازدواج اشتباهی انجام دادی، بپذیر مسئولیت کارتو. تصادف کردی، مقصر بودی، بپذیر. اگر پذیرش وجود نداشته باشه، هیچ وقت راه حلی وجود نداره. این یادتون باشه، یا پذیرش اشتباه رو داریم و راه حل براش پیدا میکنیم و تبدیل میشه به پیشرفت، تبدیل میشه به پولی واسه یه پیروزی، یا اینکه این لوپ ادامه داره. حسهای شکست بعدی، گول زدن خودمون، فرار از اصل قضیه و این چیز. عامل هشتمی که میگه که شکست میخوریم چون باور نداریم که اتفاق میفته و امکان پذیره. آقا مگه میشه من بیام این کارو بکنم بگیره؟ آره چرا نشه؟ کی میخواد جلو تو بگیره؟ اصلا کی بهتر از تو میتونه این کارو انجام بده؟ ما اینو باور نداریم که امکان پذیره. ما باور نداریم که اگر بخوایم یک کاری رو همینجا انجام بدیم با همین امکانات محدود، با تمام اتفاقات و تمام اختلاف نظرها و بعضی جاها تنگ نظری هایی که وجود داره، با همه حسادت هایی که وجود داره، باور نداریم که میتونیم اینجا انجام بدیم. و تازه اون حس انجام دادنه و تمام شدنه و اون اتفاقی که اینجا میتونی رقم بزنی خیلی شیرین تر از اینه که یه جای دیگه با یه فضای بیشتر، با یه امکانات بیشتر، با یه ارزان خدمت شما موانع خیلی کمتری انجام داده. نمیگم حتما این خوبه یا اون بده ها، نه اصلا اینو نمیخوام بگم. میخوام بگم که اصل قضیه رو باور نداریم که میشه یه کاری رو انجام داد. اگر این رو پذیرفتیم که میشود انجام داد، تو هر جایی انجام میدی، فرق نمیکنه. میگی من آدم انجام دادن این کارا، من کنندم. اما نه، چون همون مرحله اول وقتی عقب میکشی ترس از این داری. عامل بعدی که معرفی میکنه به عنوان حس شکست، میگه از اهمیت دادن یا اهمیت ندادن افراد میترسیم. بی‌اعتنایی شدیدترین مکانیزم دفاعیه که یه انسان میتونه در مورد یه پدیده داشته باشه. میگه یه کاری انجام بده، نکنه فلانی اهمیت نده، نکنه به همانی بی اهمیت در کنارمون بگذره، نکنه طرف حسادت کنه. ببینی؟ از اینا میترسیم. برای خودت این کار رو انجام بده. صرف وایس رو اون کار، نیتتو درست بکن، توکل به خدا بکن، ببینم کی میخواد جلو تو رو بگیره، کی میتونه اساساً این مانع رو برای تو وجود بیاره که تو نتونی از یک دیواری رد بشی، از یک مانعی رد بشی. اینه که اینجا معلوم شما برای خوشایند دیگران یه جایی داریم زندگی میکنیم. میشه همون حس شوافه، میشه همون دوپامینی که با لایک و فیو و نمیدونم چهار نفر دیگه دو تا کامنتی که میگیریم اتفاق میفته. اما ذاتاً از همون بی اهمیتی، از همون بی اعتنایی یه سری افراد وحشت داریم. آن نکنه این برای من پیش بیاد. و آخرین عاملی که عنوان میکنه به عنوان اینکه کسی که حس شکست پیدا میکنه، اینه که چون به خودمون باور نداریم، چیزی رو که میخواییم و فکر میکنیم استحقاقشو نداریم. بگیم من این جایگاه رو میخوام، نه اصلا نبودیم آمانه این حرفا نیستی، من به درد ما نمیم، ما آشنا نداریم، ما اگه پارتی داشتیم الان فلان کارو کرده بودیم. اینجا اصلا اهمیت نمیدن به ما، اینجا میزنن تو سر طرف که صداش در نمیاد، مبادا مثلا حالیش بشه اینا دارن چه کار میکنه. این نوع استدلالای قطعاً تو کاری که میخوای باید باور داشته باشی که اون چیزی که میخوای استحقاقشو داری. و حتی اگر فکر میکنی ظرفیت به دست آوردن همچین چیزی هم نداری، این ظرفیت خود به وجود بیار، خود جنبتو ببر بالا، حس کاری نمیتونه بکنه. میشه این مسئله رو برطرف کرد. خیلی دردناکه، خیلی ناخوشاینده. همیشه یه لایی از وجود ما وجود داره که توی اعماق وجودمونه، توی اعماق پنهان مغزمون قرار گرفته و مجبور میشید و بارها و بارها باهاش روبرو میشید. باید اینو حل بکنید. حرفم اینه، مهاجرت نه به عنوان پدیده بد یا خوب، به یه پدیده بهش نگاه نکنید که خودتون دارید فرار میکنید. اول هویت خودتو پیدا بکن. مبادا گم شده باشی بخوای با مهاجرت خودتو پیدا بکنی، که این راه حل نیست، این سرابه. اول خودت رو پیدا بکن، این عوامل رو تو خودت بذار کنار، حلشون بکن. اونجا اگر به نتیجه رسیدی که پیشرفت اصلی ترین راهش مثلا مهاجرته، یا حداقل برای تو مهاجرت این اتفاق رو میتونه رقم بزنه، اون وقت انتخابش کن. بعد دیگه سختیاشو میپذیری، بعد دیگه اتفاقایی هم که برات میخواد رقم بخوره رو میپذیری، و دیگه تبدیل به حسرت نمیشه که کاش این کارو میکردم، کاش اون کارو میکردم، کاش فلان تصمیم رو نمیگرفتم، کاش تصمیم غلطی مثلا فلان که به مشورت داد میرفتم انجام میدادم اتفاق نمیافتاد. اینا دیگه برات رقم نمیخوره. همه اینها وقتی ما نخواهیم حلش بکنیم، بذاریم کنار، همه این عوامل، همه این گم شدنه، همه این هویته که از چپ و راست دارن میزننش، همه دست به دست هم دادن که هویت ایرانی رو بزنن، اون هویتی که دیگه ممزود شده با تشیع، اون هویتی که ممزود شده با جریان آخر و زمان، اون هویتی که ممزود شده با اینکه میخواد تمدن آخر دنیا رو رقم بزنه، اون هویت وقتی از بین رفت، اون وقتی که تو مهاجرت هم که بکنی باز معلوم نیست تو کی هستی، اون هویتت معلوم نیست چیه. اما اگر با یه هویت مشخص رفتی و پیشرفت کردی، اون وقتی که تو روی قله وای میسی که همه وای میسن، از یک افق دید مستقیم بالاتر به تو نگاه میکنن و افتخار میکنن دیگه، اونجا شاید حسادت هم خیلی معنی نداره. برای همین برای پیدا کردن هویتت این عوامل رو باید بتونی حل بکنی. اگر در وجود هست، اگر هم نیست که هیچ، خیلی هم خوبه، تصمیم عاقلانه میتونی بگیری با مشورت های درست. اینها مطالعات روز بهترین دانشگاه های جهانه، چون اونها هم معضل دارن، معضل خودشناسی دارن، معضل هویت دارن، معضل اینو دارن که چرا این همه آدم ها از یه جایی به جای دیگه مهاجرت میکنن، از یه جایی به جای دیگه مثلا میان میرن، درگیرن، اعتقاد این وسط چی میشه، نمیدونم مسئله علوم اجتماعی چی میشه، و دنبالشن که تحقیق بکنن. یعنی اون تحقیقشون هم کاملا تجربیه، دنبال خیلی مثلا حالا ریشه اعتقادی و مبانی دینی و اینا هم نیستن. داره اون چیزی که برای بقیه اتفاق افتاده رو میبینه. ما هممون هم آدمیم، بالاخره با 4 تا اختلاف بالا پایین. روی این عواملی که داره صحبت میکنه، یعنی زندگی نه فقط تو، نه فقط من، نه فقط مثلا مردم ایران، بلکه بخش اعظمی از دنیا درگیر اینن که هویتشون چیه، درگیر اینن که بگردن خودشون رو پیدا بکنن. و مجموعش میشه همین عواملی که حس شکست رو از خودشون دور بکنن. حالا ایشالا بیشتر و مفصل‌تر در مورد این مثلا صحبت میکنیم. من تلاشم اینه که یه سری آدمایی که رفتن اونور، بعد سختی‌ها کشیدن، سال‌ها رفتن، بیان از سختی‌ها واقعیت رو، یعنی همونجا بوده اصلا طرف دیگه زندگیشه، زندگی کرده، واقعیت رو بگه چه اتفاقی افتاده، به دور از اون تعصبات‌ها و نگاه‌های نمی‌دونم جناحی و سیاسی و این چیزا، فقط واقعا ببینیم این مسئله رو دقیق موشکافانه بتونیم حداقل من اندازه توان خودم اونو بازش بکنیم، که یک حداقل کمکی باشه، یه مشورتی باشه واسه اونی که می‌خواد چنین تصمیم بگیره. طولانی شد، امیدوارم حالا مفید باشه، به دردتون خورده باشه. خسته نباشید. یا علی بدر.